بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه چند میشه؟
62.
صفحه 62. موضوع بحث در بحث مشتق بود که ما در واقع شبهه رو جلسه گذشته عرض کردیم، پاسخش رو هم البته عرض کردیم ولی نشد بخونیم. شبهه این بود که بحث مشتق که در متلبس در مبدأ بالفعل فقط حقیقت است یا در اعم حقیقت هست، یعنی من قضا رو هم شامل می شود، این بحث برخی گفتن شامل اسم زمان نمیشه و اسم زمان رو شما نمیتونید بحث رو در او جاری بکنید. بیانشون هم این بود که میگفتیم الان اسم زمان اون ذات شماست، ذات شما میشه زمان به علاوه یک وصفی، زمان به علاوه قتل میشه مقتل، مثل مکان به علاوه سجده میشه مسجد، زمان به علاوه قتل میشه مقتل. حالا ما بحثمون در منقضا اینه که ذات بماند وصف برود. کسی مثلا میگه زید به علاوه علم میشه عالم، علم برود زید بماند. حالا به زید اطلاق کنیم عالم رو بعد از اینکه علم رفته، بحث اینه دیگه. در این بحث اسم زمان وقتی وقتی مبدأ رفت، یعنی قتل رفت، دیگه الان قتلی نیست، زمانش هم باش میره، این زمان هم با او از بین خواهد رفت، از زمانی باقی نیست که من بخوام در تو منقضا بهش اطلاق بکنم. متصرم یعنی همین، متصرم یعنی اینکه ایجاد و اعدام تدریجی داره، وقتی میاد قبلی میره، جدید میاد قبلی میره. اما مکان اینجوری نیست، مکان وقتی که زمان داره برش میگذره این مکان سر جاشه، مسجده این چارچوب خونه سر جاشه. حالا شما تا حالا متلبس به سجود بود بهش میگفتی مسجد، حالا متلبس به سجود نیست بازم بهش بگیم مسجد یا نگیم مسجد، حالا به صورت شأنیت البته. یا مثلا این زید بود متصف به عالم بود، حالا علمش رفت، بازم به زید بگیم عالم یا نه؟ اما اینجا وقتی قتل میره، خود اون ذات شما که زمان هست، خود این ذات هم از بین میره، چون خود این ذات یعنی زمان متصرمه، با اومدن جزء بعدی جزء قبلی از بین میره و بنابراین اصلا نمیشه بحث رو مطرح کرد در او. مرحوم آخوند حرف رو میپذیرن، یعنی میگن درسته بحث اجرا نمیشه کرد، اما ما بحث رو مفهومی میکنیم نه مصداقی. مفهوم خوب دقت کنید، مثل مفهوم واجب الوجود که مفهوم واجب الوجود یه مصداق بیشتر نداره، محال بیش از یه مصداق هم داشته باشه، اما میشه بحث کرد که مفهوم برای عام وضع شده، یعنی مفهوم واجب الوجود برای حقیقتی که وجود برای او واجب است وضع شده، حالا یه مصداق داشته باشه یا 10 تا، البته یه مصداق بیشترش محاله. حالا بریم تو بحث خودمون. مشتق به عنوان اسم زمان هم از لحاظ مفهوم مشتق قابل صدق هست بر مصداقی که زمان بماند و صفت برود، یعنی مفهوم مشتق به هر دو مصداق صدق میکنه، زمان به علاوه صفت، زمان بدون صفت، مفهوم مشتق به هر دو تا صدق میکنه. لکن ما چه کنیم که یکی از مصادیقش تحقق نداره، یعنی زمان بدون وصف تحقق نداره، زمان با وصف تحقق دارد، زمان بدون وصف تحقق نداره، یعنی مفهوم میگه من اگه بود صدق میکردم. به بیان ساده تر و راحت تر من اینو بگم دیگه، چون چند بار توضیح دادیم متنشو بخونیم، که در مورد مثلا اسم فاعل یا مثلا زعالم میگیم مفهوم مشتق برای عام وضع شده. این مفهوم مشتق که برای عام است، حالا بنابراین که برای عام باشه ها، دو مصداق داره. مصداق یکش، بله، ذات به علاوه صفته. مصداق دوش چیه؟ ذات بدون صفت. یعنی عالم رو هم به انسان زیدی که علم دارد اطلاق میکنی، عالم رو به زیدی که علم نداره هم اطلاق میکنی و هر دو مصداقش هم تحقق داره. اما درباره مقتل مفهوم مشتق برای عام وضع شده، که البته ما میگیم نیست، ما بعدا خواهیم گفت برای عام وضع نشده، ولی حالا موضوع بحث اگر بگیم وضع شده باشه، این دو مصداقش، یعنی مصداق یکش ذات به علاوه صفت، یعنی ذات زمان به علاوه صفت مثلا قطع، مصداق دومش که ذات بدون صفت هست، یعنی ذات زمان بدون صفت، این مصداق دوم مصداق نیست، مفهوم از لحاظ صدق که مشکلی نداره، که مفهومه میگه من به هر دوتا مصداقش، یعنی زمان با صفت، زمان بی صفت، ذات با صفت، ذات بی صفت، من برای صدق مشکلی ندارم. حالا اینکه شما مصداقش رو پیدا نمی کنید به من ربطی نداره، که توی اسم مکان، توی اسم فاعل صفت مشبهه مصداقش رو پیدا میکنی، زید بدون علم رو پیدا میکنی، مسجد بدون سجود رو پیدا میکنی، تو زمان مصداقش رو پیدا نمیکنی. این از لحاظ مفهوم ربطی نداره، مفهوم میگه من قابلیت صدق رو دارم، و ایشون میگه بحث ما هم مفهومیه، ما میخواییم موضوع، اون جلسه هم عرض کردم، موضوع الله مفهوم مشتق رو بشناسیم، موضوع الله مفهوم مشتق عام است. حالا اگه هر دوتا مصداق بود به هر دوتا صدق کنه، یکیش نبود نیست که صدق کنه، وگرنه این قابلیت رو دارن. اگر غالب عام بشید، اگر غالب تلبس بشید، که خب میگید فقط برای مفهوم، فقط برای متلبس وضع شده، عام نیست. نه، قابلیت صدق رو با داشتن مصداق قاطی نکنید. حرف تمام تلاش ایشون اینه. خب میدونم اگر زمان بود، حالا من الان براتون یه جور فرض میکنم که اتفاقا بحثم میشه، که ما استاد ما اینجوری تقریر کرد، حرف بدی هم نیست که شما بقاء فرضی براش قائل بشید. مثال خوبش عاشوراست. عاشورا زمانی است، قتل امام حسین درش اتفاق افتاده، اما شما سال بعد همون موقع بقای فرضی برای زمان عاشورا، مثل سالگرد، ماهگرد، هفتگرد، دیدید میگیرن؟ یعنی شما فرض میکنی همون زمانه، فرض میکنی عاشورای مثلا فرض کن که سال 60 هجری یا 61 هجری، اینم عاشورای عین همون عاشورا، زمان دوباره برگشت. واقعا اینجوری نیستا، اما در نگاه عرف میگه عاشورا همون ده محرمه دیگه، ده محرم سال 60 هجری، ده محرم 1400 مثلا 1300 خورده هجری، این دوباره برگشت، از زمان رو داریم، حالا وصف دیگه نداره. بازم بهش بگم عاشورا، یعنی میشه براش فرض محل نزاع هم کرد با همین هفته گرد و سال گرد. اما اشکالای تبریزی سر جاشه. اشکالای تبریزی میگه مهم نیست، ما که در علم اصول دنبال شناخت موضوع له مفهوم که نیستیم، که ثمره میخوایم. وقتی نیست اطلاق کنی، یعنی نیست دیگه، نمیشه اطلاق کرد دیگه، حالا ولو شما مفهوم عام گرفته باشید. این اشکال، اشکال فایده علم اصول در فقه. خب و یمکن حل الاشکال، میشه اشکال رو حل کرد، به انحصار مفهوم عام به فرد کما فی المقام، لا یوجب ان یکون وضع اللفظ به ازا الفرد دون العام. اینجوری بگیم انحصار مفهوم عام به یه فردی، یعنی مفهوم عام ما که وضع مشتقه، یه مصداق بیشتر نداره، مصداقش اون ذاتیست که زمان باش باشه. این که مفهوم عام ما یه مصداق بیشتر نداره، کما فی المقام که در مقام، یعنی در بحث اسم زمان همین جوریه، یه مفهوم عام یه مصداق هم بیشتر نداره، مصداقش ذات به علاوه داشتن وصف مثلا قتله. این لا یوجب، این وحدت مصداق، یه مصداق داشتن، لا یوجب ان یکونه وضع و لفظی که برای مفهوم عامه ها، اینو دقت کنید، لفظی که برای مفهوم عامه، بگیم این لفظی که برای مفهوم عامه وضع شده به ازاء المفرد دون العام، بگیم وضع شده به ازاء این مفرد، برای عام وضع نشده. این که مصداقش یه دونه است دلیل نمیشه مفهوم عام نباشه، مفهوم یه وضع شده باشه برای این مفرد، مفهوم میتونه عام وضع بشه، مشتق عام وضع بشه برای متلبس و غیر متلبس. لکن یه مصداق بیشتر نداره، متلبسش مصداق داره، غیر متلبسش مصداق نداره. و الا حالا ایشون یه شاهد میخواد بیاره، شاهد بیاره بر چی؟ که مفهوم عامی داریم که این مفهوم عام یه مصداق بیشتر نداره و محال مصداق دیگه هم داشته باشه. فقط من نمیدونم چرا ایشون مثال به لفظ جلاله میزنه، یعنی الله. مثال غلطیه، الله عام نیست، الله اسم خداست. زید، الله اسم خداست. ایشون باید به چی مثال میزد؟ واجب الوجود مثال میزد. یا حتی بر از اون بدتر، مفهوم عام میداریم که یه مصداق بیشتر نداره و محال اصلا، ببخشید، مفهوم عام میداریم که اصلا مصداق نداره. مفهوم عام شریک الباری، این مفهوم عامه، قابلیت صدق به هزار تا رو داره، اما محال اصلا مصداق داشته باشه. یعنی عمومیت مفهوم ربطی به این که شما یه مصداق داری یا دو مصداق داری نداره. اینجا هم مفهوم عامه ولو یه مصداق بیشتر نداشته باشه. و الا، یعنی اگر از وحدت مصداق باعث می شد لفظ برای یه فرد وضع شده باشه، و الا رو دقت کنید، و الا، یعنی اگر وحدت مصداق باعث می شد مفهوم دیگه عام نباشه، خب شما واجب الوجود هم یه مصداق بیشتر نداره، پس گویا وضع شده برای همین یه مصداق دیگه، پس لازم نیست ثابت کنی واجب الوجود واحد است، چون یه مصداق بیشتر نمیتونه داشته باشه. لما وقع الخلاف فی ما وضع له لفظ الجلاله، دیگه واقع نمیشد اختلاف در اون معنایی که وضع له اون معنا لفظ جلاله، این لفظ جلاله هم دیگه اختلافی نبود، یعنی تعدد دیگه توش راه نداشت. در حالی که ما اینجا الان اختلاف داریم، بعضیا میگن خدا دو تاست، بعضیا میگن خدا یکیه، ما میخوایم ثابت کنیم خدا یکیه. من یه مثال قشنگ بزنم، شما هیچ وقت میایید اثبات کنید زید یه دونه است؟ خصوص زید معلومه یه دونه است، زید محال دوتا باشه. اما واجب الوجود با اینکه یه مصداق بیشتر نداره میتواند متعدد باشد، لذا شما اثبات میکنی یه دونه است. خوب به عبارت دقت کنید، یعنی اگر واجب الوجود وضع برای یه نفر شده بود، وضع برای یه نفر مثل زید، اگر اینجوری بود شما هیچ وقت دیگه نمیاد بحث بکنی که واجب الوجود ثابت کنم یه دونه است، در حالی که هیچ وقت نمیشه ثابت کنی زید یه دونه است. معلومه زید کعبه یه دونه است، معلومه کعبه یه دونه است، اسم عام نیست که اسم خاصه، یه خاص یه دونه بیشتر نیست. این که شما میای بحث میکنی که واجب الوجود یه دونه است یعنی چی؟ یعنی یک مفهومی است که قابلیت تعدد دارد، من میخوام اثبات کنم که تعدد وجود ندارد. پس قابلیت تعدد منافاتی با این که یه مصداق بیشتر داشته باشه نداره. لما وقع الخلاف، دیگه اختلاف در این پیدا نمیشد که بگیم واجب الوجود یه دونه است یا چند تاست، ما ثابت کنیم یه دونه است. فی ما وضع له لفظ الجلاله، تو معنی که وضع شده است لفظ جلاله. بازم عرض میکنم لفظ جلاله مثال خوبی نیست، لفظ جلاله یعنی الله، باید واجب الوجود مثال میزنه. مع ان الواجب موضوع لمفهوم العام، در حالی که واجب یعنی واجب الوجود وضع شده بر مفهوم عام، ولو یه مصداق بیشتر نداره، ولی اون مفهوم عام قابلیت صدق داره، لذا ما باید تلاش کنیم اثبات کنیم یه مصداق بیشتر نداره چون میتونه صدق کنه. مع انحصاره فیه تبارک تعالی، فیه تبارک تعالی، مع انحصار این مفهوم واجب در خداوند متعال، با اینکه منحصره در خداونده، یعنی یه مصداق بیشتر نداره، ولی مفهومش عامه، لذا باید بحث کنیم انحصارش رو اثبات کنیم. اینجا هم همینطور، یه مفهوم عامه ولی منحصره در یک مصداق، ولی ما بحثمون سر مفهومه. این بیان ایشون هست و راه توجیه این که اصلا بشه کلن هم بحث کرد، عرض کردم بقاء فرضیست، بقاء عرفیست. عرف میگه زمان عاشورای اون موقع الان برگشت، طرف میگه آقا مثلا 20 تیر تولد منه، میگیم این 20 تیر همون 20 تیر 20 سال پیشه، زمانش همون زمانه، همون 20 تیره دیگه، زمانش یکیه. جدیدن که خیلی رسمم شده ماهگرد میگیرن، ما سالگرد چنیده بودیم، ولی میگن 20م بیستم یه بار تولد میگیرن برای بچه، بچه های تازه به دنیا آمده رو بیستم یه بار تولد میگیرن. دیگه هفته گرد دیگه گندش دارید. هر یه شنبه ما بچه بودیم به جد کلن یه بار سه تا برادر خواهر کسیم کلن سه تایی با هم یه بار تولد گرفتیم. اونم پدر ما تا دخالتی نداشت که به تولد بگیره اونا، خودمون الکی دور هم جمع شدیم، مادر بزرگ می‌خواست بیاد خونمون، الکی گفتیم تولدی که بنده خدا یه هدیه بهمون بده، یعنی برنامه یه تولدی نبود. همینجوری والده ما گفت که مادر بزرگ داره میاد و اینا، ما همینجوری زدیم بهش گفتیم آقا این تولد الکی، بنده خدا یه چیزی هم گرفت آورد و هیچ کی هم نبود، یعنی همین خودمون سه چهار تا کل مراسم تولدهایی که بر ما گرفتن این. حالا الان بچه ما براش تولد گرفتیم، فردای تولد میگه تولد سال بعد چی میخوای برام بگیری؟ گفتم بابا بذار این که گرفتی خوش بشه. این بله چی بگیم؟
من
فکر کردم
معمولا
فرد
دیگه جواب میدادن این اشکالو از سر اسم زمان رو گفتن که ما چون بحث مسئله هیئته، اصلا اسم زمان که هیئت مستقل نداره،
من خوبه آره، یعنی ما مثلا بحث رو ببریم رو هیئت مشتق. به نظرم روح پاسخ همینه، یعنی خلاصه بحث ما سر مفهوم مشتقه، حالا مصداق یه جا داره یه جا نداره مهم نیست، روح پاسخ همونه. چون اون اونجوری که شما بخوای بگی من هیئت مفعل زمان و مکان رو با هم یکی کنی، اون یه مقداری قشنگ نیست. به نظرم مال ایشون بوده در قشنگ‌تر. خب این تمام. نکته سومی که ایشون تذکر میدن باز هم همون نکته ایست که در مشتق، فرق بین مشتق اصولی و مشتق صرفی است. مشتق صرفی اون دفعه هم عرض کردیم اشتقاق یعنی از چیزی گرفتن. در نگاه صرف، نگاه ایشون معتقده که تو نگاه صرف فقط مصدر ثلاثی خدمت شما عرض کنم که مجرد، ثلاثی مجرد سه حرفی، اونه که جامده، بقیه مشتقه. نظر رائج هم همینه ها، یعنی نظر رائج، البته ما این زمان اوائل جب صرف و نحو داشتیم رفتیم اقوال رو بررسی کردیم، خیلی قولهای وحشتناکی اینجا هست، ولی قول رائج همینه که میگن مصدر ثلاثی مجرد جامده، بقیه همه مشتقه. یعنی مصدر مزید، مصدر ثنایی، افعال همه مشتق و فقط مصدر ثلاثی مجرد جامده. هیچ دلیل خاصی هم ندارن ها که بگیم اینو اصل بگیریم بقیه رو از این گرفتیم مثلا، چون مصدر هم واقعا خودش مشتق شده از حروف اصلیه، یعنی اینجوری نیست واقعا. لذا قائل داریم که برخی میگن حروف اصلی مبدأه و مصدر هم خودش مشتقه، همشون مشتقه. صرفی دارن فقط بس صرفیه، مشتق معنی ریشه گرفته شده. ولی حالا فعلا مرحوم آخون تو ذهن شریفشون اینه که تو صرف مصدر ثلاثی مجرد رو میگیریم جامد و اصل، بقیه همه مشتقه، مصدر ثلاثی مزید، مصدر ثنایی، افعال همه مشتقه. خب حالا بحث ما چیه؟ ما گفتیم تو اصول مشتقی محل بحثمونه که جریه بر ذات بشه، یعنی به صورت این آن است حمله بر ذات بشه. لذا اگر یک مشتق اصول، مشتق صرفی بود که حمله بر ذات و جریه بر ذات نمیشد، از بحث ما بیرونه. در واقع با مجموعه این بحثی که الان میگیم این عموم خصوص من وجه روشن میشه. گفتیم یه جاهایی هست که تو اصول مشتقه ولی تو صرف جامده، همون مثل زوج و اینا. یه جاهایی هم مشترکه، حالا میخوایم این طرفشو بگیم که توی صرف مشتق هست ولی تو علم اصول مشتق نیست. روشنه یا جدولشو بکشم؟ روشنه؟ این آره یعنی روشنه یا بکشم؟
میخوری بعد یا نمیخوری بعد.
ببینید این فرض کنید مشتق اصولی است این مشتق صرفی است. یه جاهایی هست مشتق اصولی هست ولی مشتق صرفی نیست، که گفتیم جامدهایی که جریه بر ذات میشن، که انتزاع میشن از ذات به خاطر این ویژگی و هم بر ذات میشن. یه موردای مشترکه مثل همین عالم و قاتل و اینا، صفت مشبهه اسم فاعل. یه موردای مشتق صرفی هست ولی مشتق اصولی نیست، چون جریه بر ذات نمیشه، حمله بر ذات نمیشه. مثل چی؟ مثل مصدر مزید و افعال. چرا ایشون میگه مصدر مزید و افعال، نمیگه مصدر ثلاثی مجرد؟ چون در نگاه ایشون مصدر ثلاثی مجرد جامده، اصلا مشتق نیست، این مشتق صرفی هم نیست. الان میخواییم این قسمت رو بگیم، مواردی که از لحاظ صرفی مشتقن مثل مصدر مزید و افعال، ولی از لحاظ اصولی مشتق نیستن، جریه بر ذات نمیشن. در ثالثها، نکته سوم، انه من الواضح خروج الافعال والمصادر المزید، واضح است که خارجند افعال و مصادر مزید. دیگه مصادر مجرد رو بحث نمی کنیم، چون مصادر مجرد صرفی هم جامدن که اصلا به بحث کاملا خارجن. والمصادر المزید فیها، یعنی مصادری که زائد در اونها هست، یعنی حروفشون بیشتر از سه حرفه. ام حریم نزاع، اینا از حریم نزاع خارجن، چون قابل حمل و جریه بر ذات نیستن. به صورت این آن است، نمیتونی بگی زید زدن است، زید مثلا میزند است. لکاونها غیر جاریتن علی‌الذات، چون این دوتا یعنی افعال و مصادر جاریه بر ذات نیستن. جاری عرض کردیم یعنی حمل این همانی شدن. ضرورت ان المصادر المزید فیها کل مجرده، مصادر مزید مثل مصادر مجرده هستند. در چی؟ فدلالت الا ما یتصف به الذوات، دلالت دارن فقط به مبدأ. دلالت وقتی به مبدأ دارن بیگه ذات توش نیست، چون ذات توش نیست جریه بر ذات نمیشه. عالم ذات هست به علاوه علم، لذا میتونیم بگیم زیدان عالمه، اما علم ذات به علاوه مبدأ نیست، فقط مبدأه. از من اینم بنویسم که دیگه خیالمون راحت شه. عالم ذات به علاوه علم، لذا این جریه بر ذات میشه، توش ذات هست. اما علم یا دانستن دیگه ذات نداره، فقط مبدأه، لذا جریه بر ذات دیگه داره معنا،
چون ذات توش نیست. در واقع
نکته عرفانی بگم، من خودم اساساً عرفان و فلسفه رو تو مطلب زیادی تو ترکم، یعنی خیلی والا ترس چیه هرچی خلاصه تو ترکم. کتاب فلسفی هم ما داریم، بحث تشکیک وجوده، اینو فقط من به دو گروه میدم، فروشی هم نیست اصلا، فقط خودم میدم، اونم به دو نفر. یک گروهی که مطمئنم نمیخونه، خیالم راحته این نمیخونه، اگه انحرافی هم باشه این منحرف میشه نمیخونه. دو گروهی که خودش تای این کاره، یعنی با کتاب ما منحرف نشده، به هر حال خودش معتقده به این. نمیخوام، من میگم کارم فلسفه است، ما هم مقاله و کتاب همش فلسفیه، ولی تو ترکم خیلی اصلا بحث فلسفه عرفان خیلی واردش نمیشه. ولی یه نکته تو عرفان هست، نکته قشنگیه. اینها میگن که اسماء الهی ذات به علاوه صفته، یعنی خدا وقتی میگه خدا عالمون، این ذات الهی به علاوه علمه، چون پای ذات الهی وسط میاد، ذات منشأ اثره، وجود الهی منشأ اثره، لذا اسم عالمون الهی ذات هست به علاوه علم. علم الهی هم که اعتباری نیست، عین ذاته، اون میشه خود ذات، شعبه ای از ذات، ها نمیگم شعبه، یک مرتبه ای از ذات، بعدی منشأ اثر میشه تو عالم. لذا اسم اشافی و اسم مثلا یا محیی، این دوتا اسم آثارشون تو عالم با هم فرق میکنه. بعد یه تداخل اسما و ترکیب اسما و ازدواج اسما و اینا خیلی بحثای مفصلی دارن. حالا چقدرش روائیه میشه پذیرفت نمیدونم، ولی حرفای قشنگیه که شما وقتی مثلا میگید یا رازق یا محی، این ذات هست به علاوه این صفت، چون پای ذات وسط میاد اثر داره تو عالم، اعتبار خالی نیست. لذا اسم یا رازق یه کاری انجام میده، اسم محی یه کاری انجام میده و یه اسم دیگه یه کار دیگه انجام میده. یه شاهد روایی هم داره، حالا شاهد روایی که من میدونم، یه کسی به امام صادق علیه السلام تهمت زد، گفت ایشون در حال مثلا سلاح جمع کردن برای مقابله با متوکل و اینا. متوکل اگه اشتباه نکنم متوکل یا منصوره، حالا خلاصه پادشاه عباسی، حالا متوکل یا منصور، امام صادق رو آورد گفت آقا این بنده خدا گفته که شما دارید مثلا سلاح آماده میکنه برای قیام. ایشون گفت نه ما اصلا همچین کاری نمیکنیم. حضرت گفت بیارید این آدمو بیارید. که حضرت بهش گفت قسم بخور که من دارم این کارو میکنم. گفت قسم به رحمت خدا، قسم به مهربانی خدا و اینا که تو این کارو داری. حضرت گفت نه اینجوری فایده نداره، قسم که تو خوردی خدا دلش نمیاد بزنه تو سرت. حالا اینا رو من میگم اینجوری که من میگم قسم بخور. بعد حضرت از غضب خدا اسم غضب استفاده کرد، قسم به نمیدونم غضب الهی به قهر فلان اینا. حالا من خیلی سوالم از این بیشعور اینه که تو که میدونی داری دروغ میگی، اینا امام صادق آدم معمولی نیست، برای چی قسم میخوری وقتی خودت میدونی داری دروغ میگی؟ خب در رو برو دیگه. وایساد قسم خورد، وایساد این قسم وحشتناک رو خورد و در جا سقط شد، یعنی مرد. مرد اون چه بلایی سرش اومد. یعنی اون اسم یا رحمان با اسم یا منتقم آثارش فرق میکنه. همون آدم بود، همون آدم از اسم یا رحمان استفاده کرد بلایی سرش نیومد، همون آدم اسم یا منتقمو گفت. یا توی تعبیری حضرت به یه نفر گفت که این دعا رو بخون خیلی خوبه، یا مقلب القلوب. بعد حضرت گفت خب چی گفتم؟ دعای غریق معروفه برای دوران غیبت. راوی میگه یا مقلب القلوب و الابصار. حضرت فرمود خدا یا مقلب القلوب و الابصار هست، ولی من که به تو نگفتم بگو یا مقلب القلوب و الابصار، بگو یا مقلب القلوب. این یعنی یا مقلب القلوب، این نام خدا با یا مقلب القلوب و الابصار فرق داره. این به خاطر دخالت ذات و صفت با همه توی اون اسم. اینجا هم همینطوره. یعنی اینجا توی خدمت شما عرض بکنم که مشتقها در واقع ذات به علاوه صفت رضا جری ممکنه، اما تو مصادر ذات حضور نداره، فقط مبدأه. چون فقط مبدأ شما نمیتونی جریه بر ذات بکنی، فقط زدنه، ذات به علاوه زدن نیست. مش تشکیک وجود که تقریری از این بحث وحدت وجود و اقوال وحدت وجود و مراتب مختلف وجود، عقل و مثال و ماده و بعد تمثل و تمثیل و معراج و همه اینا توش مطرح میشه و اختلاف جدی هم وجود داره. یعنی من به این نتیجه رسیدم پایان کار اون خدایی که مرحوم امام معتقده و خدایی که آقای جوادی معتقده و خدایی که آقای مصباح معتقده و خدایی که آقای حسنزاده معتقده مشترک لفظی هم با هم، یعنی هیچ ربطی ندارن. خدایی که امام معتقده همه میگن شرکه و خدا میگه و امام میفرماد خدایی که شما میگید خدا، خدا نیست، اون اصلا یه چیزی مثل مخلوقات دیگه است. اختلاف خیلی بدجوره و رو مرز خطرناک. گاهی اینو سر کلاسه فلسفه کل جدولشو میکشم 5 6 تا قول رائج و بعد بچه‌ها یهو جو میگیره میگن آ این مثلا از همش بهتره. وایسا بابا این نظیر نجاست نمیدونم چاه بالوئه نیست که حالا میگه خالص نجس بود پاک بود فدای سرم حالا هر چی که بود فوقش خدا میگه این حکم اشتباه فهمیدید. این اصل اعتقاداته، سخت میشه. یعنی الان من از یکی از اساتید ما، من مبنای امام رو براش بردم، خودش هم میدونه البته، گفتم قطعا شرک، این وحدت وجوده، تای وحدت وجوده و این قطعا شرک. بعد امام من دیدم متنش رو تو کتابم آوردم، امام میگه اینو نگی هر چی بگی کافری، اینو نگی هر چی بگی کافری، اصلا یعنی خدا نشناختی. یه چیز عجیبیه. ما رفقا میگیم جو نگیره تا ما. من اتفاقا تو همون کتابم دیگه وقتی دیدم اختلاف اینقدر شدیده چند بار گفت نوشتم اینو که خدایا تو شاهد باش ما اینا رو داریم نقل میکنیم، اعتقادمون مجابه نبیه. آره نه واقعا میگم اعتقادمون مجابه نبیه، چون شب اول قبر ملائکه میان، حالا تو هی بگو بابا ابن سینا میگه، ملا صدرا میگه، مرحوم امام میگه، میگه همش با همش تو کرد، به تو چه؟ والا شب اول قبل علامه طباطبایی نمیاد کمکت کنه بگه آقا من جوابشو میدم، خیالت راحتی مبنای منه، من جوابشو میدم. بله نه قصدم تخریب فلسفه نبود، واقعا من خودم فکر کنم فلسفه است، ولی به نظرم احتیاط باید آدم بکنه، خیلی با هیجان یهو طرف رو حمایت نکنه. بگذاریم همون بحث تشکیک عامی خاصی و خاص الخاصی دیگه، تشکیک عامی که مشاع میگن، تشکیک خاصی که فلاسفه و علامه میگن، خاص الخاصی که عرفا میگن، و دو تقریر ازش هست. مولا صدر یه جور تقریر میکنه، آقای جوادی یه جور دیگه تقریر میکنه و بله خداهاشون خیلی منفعت انهو من الواضح خورو بله لکونها غیر جاریتن علی الزوات، اینا جاریه بر زوات نیستن. چرا؟ ضرورت ان المصادر المزید فیها، مصادر مزید در این مصادر کل مجرده، مثل مصادر مجرده خواستن من حاضرم کتاب رو برای دوستان بیارم ولی بله هم اینه و هم هیچ تضمینی نداریم. اگه شما شب اول قبل گفتن آقا این چه مزخرفاتی بود خوندی، یا من به من هیچ ربطی نداره. کل مجرده، مثل مجرده در چی؟ فدلالت علا ما یتصف به ذات، دلالت علا ما رو بنویسید مبدع، دلالت بر اون مبدعی که یتصف به این مبدع ذات و یقوم بها، زمیراشو دقت کنید، یقوم این مبدع بها یعنی به ذات، یعنی مبدع به این ذات قوام داره دیگه، فقط ولی بگون مبدعه اشاره میکنه، به ذات دیگه اشاره نمیکنه، ذات توش نیست، چون ذات توش نیست جریه بر ذات نمیشه. کمالا یخ این که خیلی واضحه. و ان الافعال هم همینطور، افعال هم دلالت میکنن بر در واقع صدور فعل از اون شخص، و چون فقط به جنب بگی صدور دخالت دلالت میکنن، دوباره ذات توش لحاظ نشده، ضربه یعنی زدن، یعنی صدور ضرب، نه ذات به علاوه صدور ضرب، ضربه یعنی صدور ضرب، لذا این هم درش ذات نیست و جریه بر ذات هم نمیشه، لذا همش هم نمیشه دیگه. شما نمیتونی بگی زید میزند است، میتونی بگی زید میزند، زیدون ضاربون، زیدون ضربه، اما صورت این آن است حمله میشه. و ان الافعال انما تدل علی قیام المبادی بها، حالا قیام و صدور او حلوله، افعال هم دلالت میکند بر قیام، اینجا قیام به نظرم زیرش بنویسید نسبت، یعنی هیئت. دقت کنید این بیان قشنگی است ایشون داره که اینو تو علم منطق بیشتر بهش پرداختم، که کار هیئت فعله، هیئت فعله که شما مثلا ضربه رو توش قرار میدید، کار هیئت فعله مثل معنای حرفیه، مثل فیه، شما زیدون فدار فی کارش چی بود؟ ربط بین زید و دار، درسته؟ ایجاد نسبت. وزن فعله هم کارش همینه، نسبت بین مبدع و فاعل، فقط نسبت ایجاد میکنه، ذات توش لحاظ نشده که شما بتونید نسبت بدی و جریش بکنی، فقط نسبت. که بعد اگه یادتون باشه تو منطق مرحوم مظفر اینو داشت، میگفت نسبت تامه در مقابل نسبت ناقصه که اسم فاعل داره، لذا کلمات وجودیه نیاز داره، لذا اسم فاعل هوه توش رو تو منطق بهش میگیم کلمات وجودیه، نمیگیم فاعل، که رابطه نسبته. نمیدونم حالا اینا رو تو منطق دوستان یادشون هست یا نه. خلاصه یه حرف، فعل یعنی اون فعله فقط نسبت است بین مبدع و فاعل، لذا ذات تو معنای فاعل وجود، تو معنای فعله وجود نداره، فقط کار فعله اینه اون مبدعشو، یعنی اون ضرب رو که توش هست، اینو نسبت میده به فاعل، وگرنه معنای فاعل تو ذات ضربه وجود نداره. و ان الافعال انما تدل على قیامه، درش بنویسید نسبته، نسبت کی به کی؟ نسبت المبادی، این همون ضرب زدن، بها، به ذات. پس فعلا تو ذات توش نیست، فقط کارش چیه؟ نسبت برقرار کردن مبدع با اون ذات. که حالا این قیام یعنی این نوع نسبت، گاهی قیام و صدورن، گاهی نسبت به صورت صدوریه، او حلولن، مثلا صدوریه مثل قتل یا ضرب، یا حلولیه مثل علم، او طلب فعلها، طلب دیگه فعل امر میشه دیگه، طلب فعلها او ترکها منها، یعنی فعل اون مبادی یا ترک اون مبادی منها، از اون ذات. علا خلافه، حالا بر خلافی که در افعال وجود داره، افعال گاهی خدمت شما عرض بکنم که افعال گاهی به صورت فعل مضمازی و مضارعن، گاهی به صورت امرن، که بستگی اون طلبی که اون نوع فعل امری که نوع فعلی که در واقع وجود داره. پس در واقع اینجوری شد، فعل هم داله بر نسبت بین مبدا و فاعله، پس خودش ذات در اون وجود نداره و جرگ در واقع معنا نداره. که عرض کردم تو نگاه منطقی و فلسفی و نگاه آخون، فعل و هیئت مثل در واقع حروفه، معناش هم لازم معنای حرفی بهش میگن، وضعش هم مثل وضع حروفه، وضع آموزون لخاصه، که کارش در واقع ایجاد نسبته. این از این. بعد یک شبهه‌ای رو ایشون مطرح میکنن و پاسخ میدن که اصلا هیچ ربطی به بحث ما نداره، یعنی اصلا این بحثی که ایشون واردش میشن و بهش میپردازن، یوهو این تو سالس که اسم فعل اومد، یوهوشون احساس کرد که این نکته رو که از نظرات خاص خودشون حتی بر خلاف نظر نهاد هست، میگه ما این نکته هم بگیم وسط کتاب، ها هیچ ربطی نداره. آره نگیم، هم من ضرر میکنم که این مطلب رو نگفتم از دنیا رفتم، هم شما ضرر میکنید چون این مطلب عمیقی رو و نکات خاصی ایشون تو علم صرف و نحو داره مرحوم آخوند، یکیش همین. ایشون میفرماید که در علم نحو اینطور معروف شده که افعال دال بر زمانن، یعنی افعال معنای مستقل به همراه زمان، اسماء معنای مستقل بدون زمان، حروف هم که معنا مستقل ندارن. اینو شما زیاد هم شنیدید، اسم معروف هم همینه، یعنی میگید حروف معنای مستقل دارن ندارن، اسم و فعل معنای مستقل دارن. فرق اسم و فعل هم این میذارید که فعل معنای مستقل به علاوه زمان، اون معنای مستقل بدون زمان. مرحوم آخون تمام حرفش همینه، تای حرفش اینه، ایشون میگه زمان جزء معنای فعل نیست، یعنی بگیم فعل تزمنن دو تا معنا داره، یعنی اون مبدا ضربه یا ضرب ضربه مثلا، مبدا زدن به علاوه زمان گذشته، اینجوری نیست، یعنی به صورت دلالت التزامی که زمان جزء موضوع اون له باشه اینجوری نیست. پس چه جوریه؟ ایشون میگه ما دلالت تزمنیشو قبول نداریم، ولی در فعل ضربه مصدر فعل است به همراه یک خصوصیتی که این خصوصیت ملازم زمان ماضی است. تای حرف چی میشه؟ زمان ماضی جزء موضوع له ماضی نیست، اما دلالت التزامی رو داره. یعنی این تای حرفشون ها، حالا توضیحات دارن ولی تای حرف اینه. پس شما تا حالا میگفتید فعل ماضی یعنی فعل به علاوه زمان ماضی، حالا یا مثلا مصدر شما میگو به علاوه زمان ماضی، زمان ماضی جزء موضوع لهه. ایشون میگه اینجوری نیست، فعل ماضی فعل است به علاوه یه خصوصیتی، این خصوصیت دلالت التزامیش زمان ماضیه. مثلا تو فعل ماضی خصوصیت تحققه، تو فعل مضارع خصوصیت ترقبه، امید که با حال و استقبال مثلا میسازه، که حالا اینا رو یکی یکی توضیح میدیم، یعنی یکی یکیش رو توضیح. تای حرف خلاصه اینه که شما تا حالا میگفتی فعل ماضی دلالتش بر زمان با دلالت تزمنیه جزء موضوع له. ایشون میگه نه، فعل ماضی دلالتش بر زمان با دلالت التزامیه. همین تای حرف ایشون تو این یکی دو صفحه همین، که فعل ماضی رو تا حالا شما میگفتی دلالتش بر زمان دلالت تزمنیه، زمان جزء بشه. ایشون میگه دلالت تزمنی نیست، زمان جزء بش نیست، زمان بیرونه، دلالتش التزامیه. تمام شد. نه نه، هیچ ثمره ای نمیده. منم ندیدم کسی برای این معنای ماضی رو جزء زمان بگیریم یا خارج زمان بگیریم، لذا خودشونم به عنوان یه بحث اصولی مطرح نکردن، که بعد وقت استطرادی بحث دیگه دوباره خدمت شما عرض کنم که شروع میکنن و بعد یه بحثی رو تکرار میکنن، بحث هیئت و معنای حرفی رو مجدد تکرار میکنن و اینها، که بحث خاصی دیگه نداریم، یعنی این موقعش تکرار بحث معنای حرفیه. یه بحثیش هم خودشون میگن بحثای استطرادیه، یعنی ربطی به علم اصول نداره، بحث صرفیه، بحث نحویه، مگه اینکه دوباره یه کسی با تلاش بخواد به زور براش یک ثمره‌ای ببافه، وگرنه این بحث اصلا بحث اصولی نیست، بحث نحویه. خیلی هم طولانیه، ولی عرض میکنم طولانیش که یه شاید یه صفحه یه صفحه و نیمش تکرار همون بحث موزون له حروفه، که وضع عام، موزون له عام، مستعملون فیه عام، شرط وضعش خاصه. شاید یه دو صفحه اینو دوباره ایشون تکرار میکنن و بحث خاصی نداریم، یعنی مقدار سریعتر انشاءالله پیش میریم. حالا دیگه امروز که گذشت خیلی کم هم خوندیم، حالا بزن یه دو سه خطشو بخونم و دقیقا اون دو سه خطشو خوندیم. ازاحت و شبحتن قدشته حرفی السنت نحات، مشهور شده در زبان نحات دلالت الفعل علی الزمان، فعل دلالت بر زمان دارد، دلالت به صورت جزئی ها، یعنی دلالت تزمنی. حتی اخذوا الاقتران بها فی تعریفه، اخذ کردن اقتران به زمان رو در تعریف فعل. و هو اشتباه، این حرف در واقع اشتباهه. حالا باشه انشاءالله بیان ایشون و دلیلشون، که دلیلی که میارن میگن اگه اینجوری باشه امر و نهی، امر و نهی هم فعلن، چرا زمان ندارن؟ پس خودتون هم میگید زمان ندارن، امر و نهی نه ماضیه نه مضارعه نه حاله، زمان نداره. بله زمان تکلمش حاله، ولی خود فعل زمان نداره. اینو حالا درس دیگه توضیح. و صلی علی محمد و آله. امروز یه مقداری حواشی رو تقریم رو تلفظ رو اینا تنها بیرون، نه همینجا یه کلاس مجلس دارم الان، نه البته یه رو امری بود در خدمت هست بفهم. Thank you.